أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه جلسه قبل اشاره کردیم به این فراز که حضرت فرمودن و تحرج عن طمع، یکی از ویژگی های متقین اجتناب و دوری از طمع هست. اشاره کردیم که طمع یعنی اون شوق و جذب شدن نفس به سمت یک چیزی از روی میل و شهوت، و طمع و حرص اینا تا حدی با هم مترادفن. و خدای متعال از باب اینکه هیچ صفت منفی در وجود انسان قرار نداده، این صفت هم ضرورت رشد انسان بوده، منتها ما یک طمع ممدوح داریم و یک طمع مذموم. طمع ممدوح رو اشاره کردیم که در قرآن اشاراتی شده، مثلا طمع پیامبر اکرم به هدایت مردم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یا طمع به عفو پروردگار، امام سجاد در ابو حمزه صومالی بهش اشاره میکنه. یا طمع در فهم دین، طمع در ادای فرایض و جهاد در راه خدا، اینا همش طمع های ممدوحه. ولی یک طمع مذموم هم داریم و اون در واقع طلبه در کسب مال و مقام و شهرت و زیبایی و مدرک و همه ی آنچه که دنیویست، آنچه که حرص در اینها. ریشه یابی کردیم طمع رو و اشاره کردیم که امیرالمومنین در نامه 53 به مالک اشتر می فرمان ریشه طمع و برخی از این رذایل اخلاقی سوء ظن به خداست. اگر انسان اعتقاد به ربوبیت الهی، حکمت الهی، فاعلیت الهی، قدرت الهی داشته باشه، این اولا همه چیز رو از جانب خدا میبینه، ثانیا از دست مردم ناامید میشن، به امیدش به مردم نیست، امیدش فقط به خدا میشه. اشاره کردیم به آسیب‌های طمع و آثاری که طمع داره و برخی از عباراتی که نهج البلاغه و سایر روایات داشتیم تو این فضا رو بهش اشاره کردیم. و در نهایت در مورد درمان طمع هم چند تا راهکار بهش اشاره شد که نقطه مقابل طمع رو عرض کردیم، مسئله قناعت هست. قناعت یعنی راضی بودن به آنچه خدا برای ما مقدر کرده، و برای مقابله با طمع باید یه سری راهکارهای بینشی و یه سری راهکارهای کنشی رو دنبال کرد. در حوزه بینشی و معرفتی گفتیم که تلاش کنیم معرفتمون رو نسبت به خدای متعال افزایش بدیم و این مسئله رضایت رو در وجود خودمون پدید بیاریم. یکی از ابعادش افزایش آگاهی ما نسبت به حقیقت رزق و نحوه رضایت خدا، و مسئله دوم آگاهی به مسئله صدقه، زکات و انفاق هست که اینها در روایات ما متعددم آمده که صدقه، انفاق، خمس از مال شما کم نمی‌کنه. حتی امیرالمومنین میفرمان برای افزایش مال این کار انجام بدیم. اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، وقتی فقیر میشین با خدا با صدقه تجارت کنید تا دارایی‌تون افزایش بده. خب اگر کسی اینا رو بفهمه دیگه حرص نمیزنه، نگاهش به این موضوع عوض میشه. در حوزه رفتاری هم اشاره کردیم تلاش کنیم در حد کفاف زندگیمون رو تامین کنیم، بیش از نیازمون توسعه ندیم. حالا از یه غذا گرفته که خب گاهی ما اسراف زیاد غذا میپذیم از بین میره، اسراف میشه، نه در حد نیازمون. حالا چقدر میخوریم؟ در همون میزان غذا تدارکی درشه، تا خریده نمیدونم لباس و عرض کنم خدمت شما، نمیدونم خونه و ماشین و بقیه لوازم زندگی، تلاش بشه اون حد کفاف. چون قبلا در مورد کفاف هم صحبت کرده بودید، بازش نکردیم. خدای متعال حدش رو تنگ نگرفته، ولی خدا آدم هم میفهمه آیا این رو واقعا از روی طمع داره میخره، به قول خودمون از روی هوس داره میخره، یا از روی نیاز میخره. لذا اگرم احیاناً گاهی حوث برمون غلبه کرد، آقا من الان کت و شلوار شب عید نیاز ندارم. حالا این رسم غلطیه که آقا حتما باید شب عید چیکار کرد؟ کت و شلوار نو خرید، لباس نو خرید. بر فرضم حالا میخوام بخرم یا به هر دلیلی توجیهی برش دارم، اون کت و شلوار قبلی یاره یکیشو چیکار کنم؟ بدم به فقیر، بدم به یه نیاز من بیاره. اونا نگرش حتی قبل دیگه ندارن. این دیگه اگه دیگه حالا دیگه بخم توجیهش کنیم اینطوری درستش کنیم که درستش اینه نو بره بدی بره، درستش اینه. بله لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، درستش اینه. ولی بالاخره اونم انفاقه، چون بر مقام عالی انفاقه. حالا حداقل اگر از ابرار نیستیم از منفقین باشیم، از انفاق کنندگان باشیم. ولی لذا انفاق مازاد مال گفتیم یه مهارتی است که حتما باید تلاش کنیم نگذاریم اینا جمع بشه. من بعضی با افتخار میگن ما هنوز کت و شلوار عقدمون هم داریم. اگر کت و شلوار جدید نخریده باشه افتخار داره که آقا یه نفری 20 سال 30 سال همچنان همون لباسو حفظ کرده و استفاده میکنه. ولی نه، اونا داره تو کمد خاک میخوره 10 تا کت و شلوار بعدش هم خریده. نه این که دیگه خیلی ارزش نداره، دیگه دموده شده. آره ما دیدم بعضی از دوستان میگن ما مثلا نیابر آوردیم که مثلا چون آدم هم فرق میکنن دیگه، یعنی آدم مثلا یه آدمیه بالاخره مسئولیت اجتماعی داره، خب این مثلا ممکنه 5 دست نمیدونم لباس نیاز داشته باشه. یه فرد دیگری ممکنه نه، این تعاملات اجتماعیش خیلی با 2 دست لباس نیازش برطرف میشه. هر کس متناسب با شغونات خودش. ولی میگم خدا آدم رو میفهمن، بله الانسان علی نفسه بصیره، انسان میفهمه که این واقعا نیازه یا مازاد نیازه. در زمین هم عرض کنم نیازه آقایون با خانومان فرق میکنه، یعنی آقایون خردگاهی نگیرن به خانومها، چون نیازهای خانومها بیشتر از آقایون تو مسائل پاسن، طبیعتشون هم این گونه است. این به این معنی نیست که این کثرت اینها درسته و ولی میخوام بگم با مرد نباید قیاس بشن. تنوع طلبی خانم ها و نیازهای خانم ها بیشتره. لذا توی مباحث روایی های امام داریم این قضیه رو که برای اونا این کثرت بیشتر مطرح شده. ولی بالاخره یه حدی داره و میگم متاسفانه بعض از پدیده‌های زشت در جامعه ما تبدیل به یه سر هنجارهای عموم شده که آقا مثلا میاد آقا این لباسی که من خریدم تو فلان عقد دیدم، بذار تو مجلس دیگه این نمیتونم بین یه بار مصرف. این قطعا هیچ توجیهی نداره. و خب اینا با این گرونی های امروز، با این هزینه های امروز، واقعا اینا خیلی هاش قابل توجیه نیست. پس در واقع یک مسئله یه در واقع انفاق مازاد ما، و اینکه نگذاریم این طمعه ما رو وادار کنه به این در واقع افزایش و ازدیاد. اگرم مجبوریم یه چیز رو اضافه کنیم، در ازایش یه چیز دیگری رو کم کنیم بره و نمونه اینها با هم جمع نشه. این یه اشاره بود به مباحث جلسه قبل. حضرت صلوات بفرستید. اللهم صل علی در ادامه می فرمان که یعمل الاعمال اعمال الصالحه و هو وعلا وجل. یکی از ویژگی های دیگر متقین، یکی از علامت های دیگر متقین، گفتیم علامت اون ویژگی که دیگر نمی فهمن می بینن. ببینید تمام این موارد که در این موارد آشکاره و یعنی تحرجن ان تمر و بقیه می بینن که این آقا از ازدیاد فراریه، دنباله زیاد کردن نیست، اینا دیگران هم میبینن. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که مردم در زندگی اینها میبینن اینه یعمل الاعمال الصالحه له و علا وجل. اینا کار صالح مرتب انجام میدن، اعمال نیک زیاد انجام میدن، ولی همیشه نگران، در حال نگرانی کار خیر کار نیک انجام میدن. همیشه نمازش اوله، وقت مسجد به جماعت میخونه، ولی همیشه میگه آیا واقعا خدا اینا رو از ما میپذیره؟ از قبل میکنه. به جای اینکه فقط ماه رمضان روزه بداره، شعبان و رجب هم روزه است، روزهای مستحب هم زیاد میگیره. ولی وقتی اول باش حرف میزنی میگه یعنی خدای اعمال از ما قبول میکنه، همیشه نگرانه. این عبارت یه جورایی ترجمانه یه عبارت قبلیست که تو همین صفحه 268 عزیزان بیارن، بالای صفحه قبلا گفتیم لا یرضون من اعمالهم القلیل، اینها به اعمال کم قانع نمیشن، راضی نمیشن. و لا یستکثرون الکثیر، هرچی هم عمل زیاد انجام بدن اونها زیاد حسابش نمیکنن. فهم لانفسهم متهمون، همیشه خودشون رو متهم میکنن. آیا این اعمال بر رضا خدا ها؟ آیا واقعا اینا رو درست انجام دادی؟ و من اعمالهم مشفقون، به خود این فراز آخر، اعمالی که انجام میدن ازش هراس دارن. اشفاق رو عرض کردیم به معنی میل همراه با ترس، واقعا این عملی که انجام میدن علاقه مندن اعمال صالح انجام میدن ولی در این حال نگران. وجلن یعنی همین، وجل یعنی خوف، ترس، نگرانی، دلهوره. وجل یعنی شخص هراسان، شخصی که ترسیده. وجل به معنی خوف، ترس. خب این خوف و ترس از اعمال از چیه؟ یکیش اینه که درک عظمت الهی، چرا اینا از اعمالشون با اینکه اعمال نیک انجام میدن ولی بازم دلنگرانن. اولیش اینه اینا عظمت الهی رو خوب شناختن. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، داشتن تو همین خطبه. از بس عظمت خدا رو درک کردن، غیر خدا در چشمشون کوچیک میاد. یکی از اون غیر خدا و اعمال خودشونه، این اعمال در چششون کوچیک میاد. آیا این اعمالی که من انجام دادم در برابر عظمت الهی چیزیه؟ وقتی من میبینم عبادت های عظیم پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه پیامبر با اون عظمت میگه ما عبدناک حق عبادته، ای خدا من در برابر عظمت تو عبادتی انجام ندادم، ما دیگه چی بگیم؟ وقتی امام سجاد امیرالمومنین سایر اهل بیت اون گونه عبادت میکردن و بعد عبادت های خودشون رو ناچیز میشمردن و بعد هم میگفتن آیا اینا در درگاه الهی قبول هست یا نه، ما دیگه چی بگیم؟ پس یکیش درک عظمت خداست. دومین عامل این وجل و ترس و نگرانی درک عظمت نعماتیست که خدا به ما داده. چقدر خدا به ما نعمت داده. حالا این اعمالی که ما انجام میدیم در برابر اون نعماتی که او به ما داده چی؟ چه ارزشی داره؟ لذا از باب شکر نعمته. اینا میگن ما هر کاری هم انجام بدیم شکر نعمات تو رو به جا نیاوردیم. واقعا میان ما یکی از کوچکترین نعماتی که خدا به ما داده نعمت سلامتی است. دور و بردون ببینید چقدر آدم های بیمارون داریم. یکی از اقوام ما همین عید امسال زیارتش کردیم، خیلی سالم، خوب سرها، الان 3 ماه نشده از عید گذشته. پریشب گفتن سرطان تمام بدنش گرفت. از یه لحظه بعدم خبر از یه خیابون میای رچی یه ماشین بهت میزنه، 20 سال 30 سال طلب کنشی میشه. اینا نعمت سلامتی، نعمت امنیت به لطف الهی با این همه دشمنی امنیت تو این کشور حاکمه. یه لحظه این نعمت امنیت از اون بگیرن میفهم چه خبره. اینا تازه نعمت های ظاهرشه، نعمت های معنوی که خدا به ما داده این محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت چه ثروتیه. برای که عظمت این نعمت ها داره. من گاهی به دوستان میگم فقط بفهمین عظمت آقا ابو عبدالله حسین و خوب به امام حسین، دوتا ملت ایران و عراق 8 سال با هم میجنگیدن، ما حدودی 500,000 تا از اونا رو کشتیم، چند صد هزار نفر زخمی، اونو از ما بیش از 250,000 تا رو کشتن، چند صد هزار نفر زخمی دیگه. دشمنی بیش از این؟ به برکت اربعین و زیارت امام حسین کارایی ما اونا برا ما انجام میدن که ما برا برادر خودمون ایرانی انجام میدیم. چه ثروتیه این، چه نعمتیه. تک تک لحظات زندگیمون واقعا سرشار از نعمات الهی. خب برابر این نعمات الهی چی کار انجام بدم که خیالم راحت باشه شکر نعمتش به جا آوردن. ولذا اینا یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، اینا نگرانن که من هر کاری هم بکنم شکر نعمت به جا نیاوردم. و سوم این عامل این خوف و ترس، درک عظمت روز قیامت و حسابرسی روز قیامت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که هر عمل نیک و بدی انجام بدید خود اون عمل اونجا حاضر میشه و میبینید. پناهم بریم به رحمت الهی از عدالت الهی، اگر بنا شد خدا با عدالتش ما رفتار کنه. اینا عواملی که باعث نگرانی ایناست، باعث این خوف و دلهوره ایناست. یه روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام هست، خیلی روایت زیبایی عرض میکنم تو اصول کافی جلد 2 صفحه 67. یه فردی میاد سراغ امام صادق میپرسه که چه نکته زیبایی در وصیت لقمان به پسرش هست، یا چه نکات ارزشمنده هست. حضرت میگن خیلی امور مهم و شگفت انگیزی تو این وصیت هست، ولی از همه شگفت‌آورتر این که لقمان به فرزندش گفت آنگونه از خدا بترس که اگر تمام اعمال نیک انس و جن را انجام داده باشی باز از این بترسی که کوتاهی کرده ای و خداوند تو را مجازات کند. اگر اعمال نیک جن و انس انجام داده باشی بازم نگران باشی مبادا خدا مبادا کوتاهی کرده باشه و خود را از این، در واقع اون خوفه. نقطه مقابلش میگه و آنقدر به رحمت الهی امیدوار باشی که اگر تمامی گناهان انس و جن را انجام داده باشی باز امید به رحمت او داشته باشی. شدت خوف و شدت رجع. امام صادق این شگفت آورترین نکته‌ای که در وصایای لقمان فرزندش هست. قرآن کریم در توصیف مؤمنی رو بحث این نگرانیه در آیه 60 سوره مؤمن یه توصیف خیلی زیبایی داره، میفرماد والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلا. این مؤمنین کسایی هستن که هر آنچه بهشون داده شده رو در راه خدا میدن، از آنچه که بهشون عطا شده در راه خدا میدن، ولی بازم چیه؟ قلبشون نگرانه، هراسناکه. از چی؟ و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. اینا نگرانن به اینکه ما بالاخره به سمت خدا باز میگردیم، آیا در روز قیامت جوابی داریم، این اعمال تو این کفه ترازو ما را بهشتی میکنه نمیکنه. چی؟ سوره مؤمنون آیه 60. این یکی از تسبیحات متقینه، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. در ادامه حضرت میفرمان یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. یمسی از ماده مسا، مسایان چی؟ چی؟ نه اون نسیانه، مسایان شب است، درسته؟ بله شب. یومسی یعنی صبح رو به شب رساندن، یصبح یعنی چی؟ شب رو به صبح رساندن. احسن. حالا صیغه در واقع غایب هم هست، مفرد مغایب. این فرد متقی یومسی شب صبح رو به شب میرسونه در حالی که چی؟ و همه شکر. دغدغه اصلی شکر خداست. و یصبح و همه ذکر، شب رو به صبح میرسونه در حالی که دغدغه چیه؟ ذکر خداست. آقا این مفصل دوتا معنا برای این کردن. من معنایی که اول معنای کامل تر و بهتری هم هست و طبق ظاهر عبارت هم بیشتر هم خوانده رو عرض کنم. اینها از صبح تا شام و کارشون چیه؟ شکر نعمت. روزشون رو به شکر نعمت میگذرانن. شکر نعمت خودش سه مرتبه داره: شکر قلبی، شکر زبانی و شکر عملی. شکر قلبی یعنی چی؟ دلش راضی از خدا. دیگه چی؟
قلبن
خالصن برای
خدا باش.
قلبن خالصن برای خدا باش. شکر قلبی اینه که میفهمون همه درسته با. یعنی اولا هر توفیقی بهش میرسه بداند این از جانب خداست. نگید من آقا اینا کار خودمه، تعبیر قارون علا علمن، علم خودمه، توان خودمه، تخصص خودمه، من نخبه بودم. اول این که بداند اگر توفیقی بهش میرسه این توفیق از جانب خداست. اگر خدا امروز بهش یه فرصت جدیدی داده این چیه؟ این از جانب خداست. و نکته دوم همینه که فرمودید به این راضیه، از خدا راضیست. گاهی هم سختی بهش میرسه، مصیبتی میرسه، همه اینا رو از جانب خدا و راضیه به این کار. یعنی شکر، شکر قلبی. لذا این تعبیر رو بارها گفتیم، تعبیر از زینب سلام الله علیها رو: ما رأیت الا جمیلا. اون شکر قلبی هست، درسته بر زبانم آمده ولی حقیقتا این گونه میبینه. تعابیر عجیبی داریم ما توی بعض از این فرازها و کلام های زینب سلام نسبت به امام حسین علیه السلام که جو تعبیر حضرت اینه: خدایا این قلیل رو از ما بپذیر. خیلی پرتر عجیبیه. خدایا این قلیل رو از ما بپذیر، یعنی این اوج این رضایت هست، اوج این مقام شکرگزاری هست. پس اولش قلبی، این که همه توفیقات رو اولا از خدا بدانه، ثانیا راضی باشه به آنچه که خدا برش مقدر کرده. شکر زبانی یعنی چی؟ بله این رو بر زبانم بیاره، هم از کار شکر استفاده کنن، شکرن لله، حمدن لله، الحمدلله رب العالمین. رضا هر کی از شما احوال دونو پرسید به جای اینکه بگون خوبم یا بدم، اون چی؟ بگون الحمدلله رب العالمین. زباننم این رو بگه. و حتی داریم که نعمت هایی که خدا بدون داده رو بگید و دقیقا بگید که از جانب خداست. بالاخره آقا من یه بیماری داشتم، خدا شفام داد، واقعا این لطف الهی بود در حق من. اگر به جایی رسیدم، نمیدونم، به ثروتی رسیدم، به مقامی رسیدم، به دانشی رسیدم، بگم اینا همش از جانب خداست، خدا بر ما زمینش فراهم کرد. شکر عملی چیه؟ بله؟ احسن، یعنی نعمت رو دقیقا آنجوری که ولی یه نعمت گفته، خدا گفته، مصرف کنید و ازش استفاده کنید. نعمت عمر، نعمت اعضا و جواره، سلامتی، تمام این نعمات که خود نعمت دانش، ثروت، اینا رو در اون مسیری که خدا گفته مصرف کنید. این سوم خیلی سخته، خیلی سخته. برای همین تعبیر قرآن کریم اینه: و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر خیلی کمند. من امروز سرچ میکردم، ده شاید بیش از ده مورد در قرآن تعابیری مشابه این داریم. ان الله لذو فضل علی الناس، خدای متعال خیلی به مردم نیکی کرده. ولکن اکثرهم لا یشکر، ولی اکثر مردم رو گذار نیست. ولکن اکثر الناس لا یشکر، اکثر تعابیر مشابه خیلی داره تو قرآن. این ناظر به شکر داره عملیه، شکر عملی خیلی سخته، خیلی سخته. همون میشه که عرض کردم، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجله. بالاخره نگرانه آیا تونستم واقعا مقام شکر رو به جا بیارم، چون سخته این کار، آسان نیست. عزیزان صفحه 500 رو بیارن. اللهم صل علی ببینید چقدر زیبا امیرالمومنین هم بالای صفحه 500 حکمت 290 حد اقل مقام شکر گذاری یا حضرت میفرمان لو لم یتوعد الله علی معصیته، اگر خدای متعال وعده عذابم برا معصیت نداده بود، لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه، بر مردم واجب بود به خاطر سپاسگزاری از نعمات او هم گناه نمی کرده. لازم نبود که خدا وعده عذاب بده، من به خاطر شکر نعمتم باید خلاف امر و عمل نمی کردن. با یه بیان دیگه ای در حکمت 336 صفحه جلو تر، صفحه 506 رو بازه ازم بیارن. اللهم صل علی محمد. یه بیان دیگر است برای همین عبارت، حکمت 330 می فرمان اقل ما یلزمکم لله، کمترین حقی که از جانب خدا برگردن شماست، الله تستعینو به نعمهی علی معاصی، اینه که با نعمتهای خدا از نعمتهای خدا کمک نگیرید برای نافرمانی خدا. این دیگه کمترین چیزیه که باید در قبال شکر نعمتش به جا بیاری، که از نعمت خودش برای نافرمانی خودش استفاده نکنی. اینه که عرض میکنم شکر عملی مقام سختیست، سخت میشه بهش رسید، ولی خب باید تلاش کرد که اولا انسان وظیفش رو بشناسد، ببینیم اون ولی یه نعمت نظرش چیه، که این نعمت چگونه استفاده بشه و دو در همون مسیر استفاده بشه. البته نعمات الهی هم مراتب داره، لذا بالاترین نعمتی که خدای متعال به ما داده نعمت ولایت اهل بیته، نعمت دینه، لذا اول چیزی هم که از ما سوالی در مورد این نعمته، بعد نعمات دیگه. امروز بالاخره خدای متعال یه نعمتی به ما داده که 1400 سال شیعیان آرزوشو میکردن، نعمت حکومت اسلامی. این نعمت از اون نعمت هست که فردا خدا از تک تک ما در موردش سوال میکنه، حالا مسئولین بالاتر، بقیه مردم هم حرکت در حد وسط. کاش خدا برای حفظ این نظام چیکار کرد. اینا نعمت های آسانی نیست، بالاخره برای حفظ این نظام، حالا من خونایی که در طول این 1400 سال ریخته شده رو نمیگم، تو همین دوران 40 ساله یه انقلاب قریب 300 هزار نفر ما شهید داده برای این انقلاب، یکیش کافیه. 300 هزار شهید، بعضی ها خیلی راحت، خیلی راحت خیانت میکنن. حالا مردم عمدتا بهترن نسبت به مسئولین، ولی این در حال اینا نعمات کوچیکی نیست. علتش هم اینه، حالا بحثم چون بحث حکومت نیست نمیخوام بهش وارد بشم، امیرالمومنین آثار حکومت اسلامی رو میشمان که چه آثاری داره. بعد یه جوش حضرت میگن، میگن یکی از دلایلی که بیماری های روحی و روانی در جامعه زیاد میشه اینه که مردم حق حاکمیت رو ادا نمی کنن و حاکمیت هم حق مردم ادا نمی کنن. یک از دلایلش اینه که بیماری روی روانی زیاد میشه اینجا. حکومت اسلامی یه نعمتی است که به تبعش خیلی از اتفاقات دیگه باید رقم بخوره، از این باب اهمیت داره. در هر حال حضرت میفرمان یکی از چی؟ نه امکان نداره، امکان نداره. ولی حضرت میگن ولذا نکته زیباییه توقع اسمت، توقع بالای از مردم نیست، معصوم بودن از گناه کف توقع خدا از همه است. این کفه، چون این دقیقا چیزی که ما شما آفریده شدیم، این اولین انتظاری که خدا از ما داره. بله البته گاهی گناه از رو جهله، اون مسئلهش فرق میکنه. این نکته اول. نکته دوم میفرمان چی؟ و یصبح و عمه الذکر، اینها شب رو به صبح میگذرانن در حالی که دغدغه اصلشون چیه؟ ذکر. باز ذکر هم سه مرتبه دارن: ذکر زبانی، ذکر قلبی، ذکر زبانی، ذکر عملی. قلبی چیه؟ یعنی توجه دائمی به خدای متعال، که شما لحظه به لحظه، نقطه مقابل ذکر غفلته، لحظه به لحظه هر حرفی میخوام بزنم توجه کنم خدا به اینم راضی یا راضی نیست، عالم محضر خود. دقیقا درک این نقطه میشه ذکر. چون گاهی ممکنه طرف ذکر زبانی هم بگید ولی حواسش جای دیگه هست. ذکر قلبی یعنی توجه دائمیه به خدا، و لذا در ذکر، ذکر قلبی از همه بالاتره، اون توجه دائمیه. ذکر زبانی پس اینا شب تا به صبح یاد خدا هستن. آیه شریفی: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. مقام ذاکرین. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ملک تبریز رو دارن نقل میکنم، یعنی ایشون خوابشون رو تقسیم میکردن و پیوسته نمیخوابیدن به هیچ شب. دفعه اصلا میومدن بیرون یو به آسمون نگاه میکردن، نیم ساعت آیات رو میخوندن و گریه میکردن، بعد وضو میگرفتن دوباره گریه، میمیدن نماز میخوندن، یک ساعت عبادت میرفتن، یه نیم ساعت سرو میخوابیدن، دوباره برمیگشتن برای عبادت. برای که این شب تا به صبح چی بگذره؟ به ذکر بگذره، به قفلت نگذره. برای امثال بندم گفتن آقا حداقل شب که میخوای بخوابی چیکار کن؟ وضو بگیره بخواب. مهمه با بالاخره انسان حتی در همین حد حداقل توجه کنید که با طهارت بخوابه. ذکر زبانی میشه نماز، میشه تهجد، میشه مناجات با خدا، دعا خوندن در دل شب، اینا همه ذکر زبانیه. و ذکر عملی چیه؟ بله، عمل به دستورات الله. بله همین، حالا بذار تفسیر دوم عرض میکنه. از ما خواسته شده این امر الهیه که ذکر کثیر داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن، ای کسانی که ایمان آوردید ذکر کثیر داشته باشید. آقایون مفسرین میگن ذکر کثیر یعنی همون توجه دائمی به خدای متعال، هرچند مصادیقی هم براش گفته شده. مثلا گفتن تطرد حد زهر سلام الله علیه بیکن مسادق ذکر کثیر، برای که این ذکر کثیره که آدمو خیلی رشد میده، اونم در دل شب. این شعر حافظ رو همه شنیدین: هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورده سحری. برخی از آقایون شارحین گفتن ذکر و شکر اینا یه چیزه و در واقع این که حضرت گفتن اینا شب تا صبح ذکر میگن، روزا صبح تا شب شکر میگن، نه این که تو روزا ذکر نمیگن شبا شکر نمیگنن، نه اینا یه چیزه، یعنی شبان روز اینها به ذکر و شکر میگذرن و دو تا تعبیره ولی برای یه حقیقت، اگه نه شکر و ذکر یه چیز، ولی زا معنی دوم این عبارت یعنی این، یعنی متقین شبان روزشون به یاد خدا و توجه به خدا و تشکر از نعمات الهی میگذره، لحظه اینا گرفتار غفلت نیستن. در مورد ذکرم بازه که تو فرازای نهج البلاغه را خدمت عزیزان عرض کنیم، صفحه 370 نامه 31 رو عزیزان بیارم. اللهم صل علی محمد. البته تو نهج البلاغه هم در مورد ذکر و در مورد شکر ما خیلی فرازای زیاد داریم، فقط در حد اشاره صفحه 370 اون بین خط 8 و 9، فانی اوصیک بتقوی الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلبک بذکره. حضرتیان فرزندم تو رو توصیه میکنم به تقوای الهی و لزوم تبعیت از دستورات الهی، بعد میفرمان قلبت رو با ذکر الهی آباد کن. قلب انسان که حقیقت وجودی انسانه و اون مرز ممیز یا اون عامل اصلی تفاوت انسان با حیوانه، با چی احیا، با چی امارت پیدا میکنه، آباد میشه؟ با ذکر، با توجه دائمی به خدای متعال. خطبه 222 رو عزیزان بیارن، صفحه اللهم صل علی محمد، صفحه 322. سه چهار تا خطبه اینجا داریم، اینا خیلی نهج البلاغه که همش زیباست، ولی این سه چهار تا خطبه از خطبه های باز خیلی پرمغز و خیلی تکان دهنده است. یکی خطبه 221، این دو سه تا خطبه تفسیر، یعنی آیه تلاوت شده در برابر امیرالمومنین، حضرت نسبت به اون آیه یه واکنشی نشون دادن و یه خطبه خوندن. خطبه 221 بعد از تلاوت آیه الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر خونده شده، فوق العاده است، خیلی تکون دهنده. خطبه 222 در مورد ذکر بعد از تلاوت این آیه خونده شده، یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، صبح و شام در این فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، تو سوره نور صبح و شام در این خونه ها عده‌ای دارن تسبیح خدا رو میگن. این عده کیان؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینا مردانی هن که تجارت و معامله اونها رو از یاد خدا باز نمیداره، که این آیا در وصف اهل بیت علیهم السلام. بعد حضرت شروع میکنه این اهل ذکر رو توصیف کردن، لذا این خطبه هم توصیف اهل ذکره هم توصیف اهل بیت در واقع علیهم السلام. خطبه بعدیش هم باز فوق‌العاده خطبه زیبایی است، خطبه 223 بعد از تلاوت این آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، خیلی این خطبه تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است، خیلی از این مدام یه بار ما در جمعیت بعد از عزیزان خود برو بحث کردیم، خیلی زیباست. حالا عرضم اینه، ما بحثم راجع به ذکره، عزیزان شاید این خود برو بخوانن. اونجا حضرت می فرمان ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، اونجا فرمودن امارت قلب آبادان، اینجا میگن چی؟ جلاء قلوب، روشنی قلب. تسمع بهی بعد الوقره، این گوش دل
به علت اونس گرفتن باش، شنوایی های دنیوی، حالا از موسیقی گرفته تا غیبت و تهمت و حرف لغو و اینا، این گوش سنگین شده. این گوشی که سنگین شد تسبیح موجودات رو نمیشنوه، این گوشی که سنگین شد حقایق عالم رو نمیشنوه. ذکر چی کار میکنه؟ تسمع بهی بعد الوقر. وقر این سنگین شدن گوش، از وقار میاد. این سنگینی گوش رو برطرف میکنه، این گوش رو باز میکنه. دیدین گوگای گوش میگیره میرید شستشوش میدن باز، یه لحظه از چه مکشی این گوش داره. حضرت میگن خاصیت ذکر اینه، گوش دل شما رو باز میکنه، سبکش میکنه. و تبصر بهی بعد الاشوه، این چشم به علت انس با باز مسائل دنیوی، نگاه های لهویل، نگاه های عرض کنم هوسالود و موارد دیگه، این چشمم کم بینا میشه. ذکر الهی چکار میکنه؟ این چشم روشن میکنه، چشم بینا میکنه. و تنقاد و بهی بعد المعانده، نفس انسان به مرور از خدا دور میشه، آسته آسته حتی احساس دشمنی پیدا میکنه. ذکر چی کار میکنه؟ این قلب رو منقاد میکنه، مطیع میکنه، آرام میکنه، این اسب سرکش نفس رو رام میکنه. اینا آثار ذکر. بعدم حضرت شروع میکنن توصیف این اهل ذکر، که عرض کردم آیا در واقع این توصیف اهل بیت علیهم السلام، این ویژگی ذکره. خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. ببینیم تو میبینیم فراز بعدی هم بخونیم، این بعد این فراز ان شاء الله تمام بشه. در ادامه حضرت میفرمان که یبیت حذرن و یصبح فرحن، اینها شب رو سپری میکنن در حالی که ترسانن، باز نگرانن، و یصبح فرحا، صبحشون رو آغاز میکنن در حالی که خیلی شاد و ذوق زدن. بعد دلیلشو میفرمان، حذرن لما حذرن من القفله، اینها نگرانن، ترسناکن از چی؟ از غفلت هایی که از اون غفلت ها اونا بر حذر داشته شدن. بهشون قبلا گفتن مراقبه این غفلت ها باشین، نگرانی شبشون به خاطر اون غفلت هاست که مبادا گرفتار اون غفلت ها شده باشن. و فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمن، و شاد و خوشحال و ذوق زدن به خاطر فضل و رحمتی که بهشون رسید. حضرت دوتا ویژگی دیگه اینجا بیان میکنن، یکی نگرانی شبانه، یکی شادی صبح دم صبحگاه. علتش هم میگن، نگرانی شب رو میگن علتش اون غفلت هایی که برحضر داشته شدن از اون غفلت. چرا اینا شب نگران میشن؟ چون شب زمانه چیه؟ محاسبه اعمال. شب زمانه محاسبه اعمال طبیعیه. شما وقتی میخواییم در دادگاه حساب پس بدین نگران میشین، مبادا کوتاهی کرده باشن، مبادا درست عمل نکرده باشن. نگرانن اینها مبادا اون وظایفی که بهشون امر شده رو به درستی انجام نداده باشن. بنابود تو روز دغدغشون شکر باشه دیگه، مبادا نتونسته باشن شکر نعمت رو درست انجام بدن. نگران. یه نگرانیه دیگه هم دارن، و و اون اینه که مبادا امشب شب آخر عمر من باشه و یه فرصتی برای جبران نداشته باشم. چون قرآن میفهمان دیگه هر کسی که میخوابه خدا این روح رو چکا میکنه؟ قبض میکنه. خواب برادر مرگ، هیچ تضمین نداره ما فرس و بلنش. تجربه مرگ همه ما داریم، انشالله مرگه اونم راحت باشد انشالله. ظاهرم مرگ همه طول کوهستانی هم میان درد خواست خود خود من مرگا نفهمم، یه طوری بمیرم یه در نفهمم مردن، بعضی هم طوری میمیرم ظاهرم بعد میبینندشون میان همه اتفاق برشون میفته. اینها یه نگرانشونه، مبادا من امشب آخرین شب عمرم باشه فردا دیگه بیدار نشم، فردا نمیشه، فرصت جبران نداریم. حق الناسی حق اللهی گردنشون باشه. برا همینه که به ما گفتن آخر شب محاسبه اعمال بکنید، اگر حقی دین گردن رو از ادا کنید، و توصیه شده هر شب قبل از خواب حالا علاوه که با وضو میخوابین اینا 100 بار استغفار کنید. روایتش اینه من استغفر الله حين يعوي الى فراشه 100 مره تهاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. هر کس که استغفار کنه از خدای متعال اون هنگامی که به رخت خواب میره 100 مرتبه این گناهانش مثل برگای درخت فرو میرزه. خب پس این علت نگرانیه. صبح چرا خیلی شنگولن؟ چرا خیلی شادن؟ فرح به معنی ذوق زدگیه، یعنی شادی افراطی، ولذا خیلی فرح پدیده مورد پسندی تو ادبیات قرآنی ما نیست. بهشتیا و به خود شهدا در بهشت یفرحون بما آتاهم ربهم، در سطحی که زهد مثلا تعریفش اینه که زهد زده نشین، لا تفرحوا بما آتاکم و لا تحزنوا علی ما فاتکم. چون فرح برای نعمات مادی خیلی اصلا امر پسنده ای نیست. این فرح چیه که اینا صبح خیلی خوشحال و شنگول و زهد زدن؟ علت این فرح چیه؟ حضرت میفهمن فرحن بما اصاب من الفضل و الرحم، یه فضل و رحمتی خدا بهشون تو شب داده که اینا صبح چیه؟ خیلی شاد و شنگولن. حالا ما اکثرا عکسی معمولا صبح خیلی خوابالو و خسته و بله چون خوابیده احسن چون خوابیده شادمانی اینا میتونه چند تا علت داشته باشه. یک اینکه صبح وقتی بلند میشن و میبینن خدای متعال یک روز دیگه بهشون فرصت داده برای بندگی، ناشادن خوشحال. دومین دلیل فرحشون اون نشاط عبادت و تهجده. خواب زیادی آدم رو کسل میکنه، ولی داشتون این شبای قدر من اون آدم سهرشم خوابش نمیاد، با اینکه شب هم بیدار بوده خوابش نمیاد، چون شبش رو زنده کرده. شب زنده تهجد، شب زنده داریه، زنده کردن شبه، نشاط عبادت، اثر عبادته، سرحال قبراله. یکی از دلایل این شادمانی هم یه سری دستاوردهای معنوی سحره، اون تعبیری که از حافظ گفتیم تو شبای خبرهایی میشه برای اولیاء الهی، خیلی چیزایی میبینن، حالا یا تو حالت مکاشفه یا تو نماز شب یا حتی تو خواب رؤیاهای عجیب و غریبی اینا میبینن. ظاهرن تو شب مرز بین زمین و آسمون چی میشه؟ خیلی کم میشه، این فاصله خیلی کم میشه و هم نزدیک میشه، ولذا خیلی یا در دل سحر چیز میگیرن. تفاوت آخرین نکتمون، تفاوت فضل و رحمت چیه؟ این که حضرت میفرمان فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمن، این شادی اینا به خاطر فضل و رحمتی است که خدا بهشون داده یا بهشون رسیده. تفاوت فضل و رحمتش چون در قرآن هم داریم، قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا. دقیقا کلام امام، ترجمه آیه قرآن امام دقیقا همون عباراته. چرا اینجا میگن فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه؟ چون قرآن تو سوره یونس آیه 58 میفرماد قل بفضل الله و بفضل الله و رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، به این فضل و رحمتی که خدا بهتون میده فرح داشته باشید. هو خیر مما یجمعون، از هر آنچه جمع کنید اینو بهتره، اون فضل و رحمتی که خدا بهتون میده. فضل و رحمت چیه و تفاوتش چیه؟ چی؟ خب فضل یا برعکس همینه؟ فضل خاص‌تره، فضل عامه. اختلاف بین مفسرین هست فعلا. بله دیگه. خب خیلی خوب دیگه. بله یکیش همینیه که فرمودن که فضل رحمت یا بگیم فضل نعمت عام خداست، برای همین هم اول میاد قلب فضل الله و رحمت عام و اول میارن. فضل نعمت عام خداست که منشأش رحمانیت الهیه. رحمت اینجا وقتی در کنار فضل میاد نعمت خاصیه که خدا به مؤمنین میده و منشأش رحیمیت خداست. برخلاف مفسر اینو گفتم. سه تا تفسیر داره این تفاوت فضل و رحمت. یکیش اینه که فرمود ادعای از آقایون مفسرین ذیل این آیه شریفه آیه 58 یونس فرمودن فضل نعمتهای ظاهری و مادی خداست، مثل نعمت سلامتی، نعمت نمیدونم امنیت، خونه، ماشین، همسر، بچه، اینا همش فضله. و رحمت چیه؟ نعمت های باطنی و معنویه. برای همین حساب و کتاب دوم سنگین تره. این هم یه برخی هم گفتن نه فضل آغاز نعمته، رحمت تداوم نعمته. یعنی خداگاهی یه نعمت به شما میده ولی شکرشو به جانی میاری از اصل میشه. این فضل هست ولی توش رحمت نیست. اگر بتونی شکر نعمت بر خود حفظ کنی میشه رحمت. مثلا این صدا تفسیره با هم هم قابل جمعه، یعنی همش هم با هم میتونه صادق باشه. در هر حال این افراد متقی ویژگیشون اینه یبی تو حضرن و یصبح فرحا، شب رو سپری میکنن در حالی که نگرانن ترسناکن و صبح برمیخیزن در حالی که فرحناک و شادن. حذرن لما حذر من الغفله، ترسان و ترسان در واقع اون خوف و ترسشون به خاطر قفلت هایی است که از اونها برحذر داشته شدن. و فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه، و شادشون به خاطر اون فضل و رحمتی است که بهشون از جانب خدای متعال رسیده. انشالله خدای متعال همه ما رو مشمول این صفات قرار بده، این صفات رو در وجود ما انشالله قرار بدهد. با دعای انشالله امام از صلوات الله علیه و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن و صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه و امنن علینا برضاه و حبلنا رحمته و رحمته و دعاءه و خیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.